بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره ثمرات متصور علمی و یا عملی برای نزاع در موضوع الله نهی بود. دو ثمره در بحث گذشته مطرح شد. ثمره سوم این است که در بحث از این که مقدمه حرام حرام است یا خیر و این که آیا میان حرمت ذل مقدمه و حرمت مقدمه آن ملازمه وجود دارد یا نه، در خصوص مقدمات تولیدیه که نقش سبب و علت را برای حرام دارند شکی در تلازم نیست. مقدمات تولیدیه که نقش سبب و علت را دارن شک و نزاعی در تلازم نیست. و انما الکلام در وجود و عدم وجود تلازم میان ذل مقدمه حرام و مقدمات غیر تولیدیه آن است. محقق خراسانی معتقد به عدم تلازم است و لذا مقدمات غیر تولیدیه حرام را حرام نمی دانند و استدلالی که در این خصوص مطرح می کند مبتنی بر آن است که نهی به معنای طلب ترک فعل باشد تا بتوان نهی را به گونه ای تحلیل کرد که از آن وجوب ترک ذل مقدمه استفاده بشود و بگوییم همون طوری که بین وجوب ذل فعل ذل مقدمه و وجوب مقدمات آن تلازم وجود دارد، بله مصلحت. خب حالا تو همون قسمت قبلش چیز بکنید که اینجا مطرح کردیم که مبتنی بر این بحث میکنن، حالا روشن میشه، در ادامه روشن میشه، نیاز نیست. تا همون که مبتنی بر این کردن که نهی به معنای طلب ترک باشد، تا اینجا یه بحث داشته باشید. حالا توضیح و نمیخواد توضیحشو عرض میکنیم. حالا و محقق بروجردی تا همین، بله بله بگویی میشه نمیخواد، بله. و محقق بروجردی الان ما فی تقریرات وحسه در همین موضوع تفصیل میدهن بین این که نهی به معنای طلب ترک فعل باشد و یا این که به معنای منع از فعل باشد، در صورت اول قائل به تلازم بین حرمت حرام و مقدمه آن می شود، به این دلیل که ترک شی در این صورت مطلوب و مبعوث الیه است و چون طلب ترک آن لزومی است، یکی از واجبات شرعیه خواهد شد و در این صورت مقدمات آن مثل مقدمات فعل واجب بنابر ملازمه واجب خواهد شد و در صورت دوم قائل به عدم تلازم است، چون اگر نهی زجر و منع از فعل باشد، چنانچه وجود این فعل در خارج متوقف بر وجودات دیگری بوده باشد، منع از آن مستلزم منع از این وجودات نخواهد بود. بله حالا ما اینجا یادم هم رفته یاد داشت کنم که نگاه آی آخون با وجودی که قائل به طلب ترکه، استدلالی رو میاره که کلن مبتنیه بر طلب ترکه و به اون استدلال، حالا کلام آی آخون اگر یک نحوی بیارید در بحث مقدمه حرام که اینجا من یادداشت نکردم، بله چی؟ خب من از اون مستلزم من از این وجودات نیست دیگه، بله؟ به خاطر این که به بحث مطلوبیت و مبعوثیت بر نمیگرده. ببینید در حقیقت اینها میگن آقا ما در بحث تلازم بین واجب و مقدمه اش اگر نتیجه گرفتیم که بین مطلوب وجوبی و مقدمه اش تلازم وجود داره، خود به خود در اینجا هم باید بگیم تلازم هست، به خاطر اینکه بنابر اینکه نهی طلب ترک باشد، لا محاله ترک مبعوث و الی و مطلوب می شود، اون هم مطلوب لزومی. مطلوب لزومش که شد وجوب ازش استفاده میکنیم، یعنی ترک فعل می شود واجب. خب اینم میشه مثل سایر واجبات دیگه، به خلاف اونجایی که بگیم نهی منع از فعله، منع از فعل دیگه طلب فعل نیست. خب چی؟ حالا اینا البته میگم این نظر رو مطرح کردم، ولی این ثمره خیلی ثمره ما قبول کنیم نیست. جهتشم اینه که طبق نظر محقق خراسانی اتفاقا با تفسیری که ایشون از طلب از نهی به طلب ترک دارد، باید استفاده ملازمه را بکنه. تجدید فقط من الان اینجا متعرض نشدم، در ذهنم الان نیست فعلا که آیه آخون رو تحلیلش رو بیان بکنیم. آورد کلام آیه آخون رو عبارت شو میتونید بخونید؟ نه بخونید کافی. یعنی میتونیم به هر حال خدمت شما عرض بشه که با وجود این که مقدمات حرام انجام بدیم، باز هم خود حرام انجامش ندیم. خب درست من طلبه ای طلبه ها. ببینید یعنی در حقیقت ایشون اینو میگه، میفرماید که فرق در اینه که بین فعل و مقدمات تلازمه، چون طلب فعل متکیه به طلب ملازمات این مقدماتشه. چرا؟ چون تا مقدمات طلب نشه و انجام نگیره فعل قابل تحقق نیست. به عکس در مسئله نهی، ولو ما قائل بشیم به این که خدمت شما عرض بشه که بله طلب ترکه، بله این نگفته، نه نگفته بر طلب ترک، استدلال استدلال طلب ترکیه. خب نه لا یترشح دیگه. خب نه استدلال همینو میرسونه، مثلا صریحه. ببینید نهی میگه که حرام باشه، خب فعل حرام انجام نده. خب حالا پس حالا دقت بفرمایید، حالا پس طلب ترک فلایت رش خودش داره آخر میگه دیگه، بگید لایت رش من طلب. خب احسنتون، بر اساس اون مبنای استدلال مطرح شده. حالا حالا آیا ما ببینیم که این مسئله در بحث منع از فعل قابل طرحه؟ نه خب آخه مسئله اینه که بین منع از فعل، بین یعنی ترک فعل، خب چطور؟ بله حالا این این ثمره البته عرض میکنه در چون پایان ما یک فتعملی نوشتیم دیگه توضیح ندادیم قضیه رو. ببینید فتعمل قضیه تقریبا اینه، اینو یادداشت بکنید که البته این ثمره قابل انکار است چون همون طوری که بین طلب ترک فعل و طلب مقدمات فعل ملازمه ای نیست، به دلیل اینکه می شود ملازمات، می شود مقدمات انجام بگیرد، در این حالی که ذل مقدم انجام نگیرد، میان منع از انجام فعل و مقدمات غیر تولیدیه آن هم هیچ ملازمه نیست، چون عدم منع از مقدمات با منع از ذل مقدمه قابل جمع است. و تفصیلی هم که محقق بروجردی مطرح فرمودن که عکس نظر محقق خراسانی بود، با این بیان قابل مناقشه می باشد. لذا فتح عملی مطرح کردیم و دیگه توضیح ندادیم که این ثمره خیلی ثمره ای که بشه بپذیریم نخواهد. اما ثمره چهارم، یکی از آثار عملی این نزاع و اختلاف این است که اگر نهی را طلب ترک طبیعت فعل بدانیم، مخالفت با این نهی و عصیان آن با انجام اول فرد طبیعت محقق می شود، چون ترک طبیعت فعل لا يتحقق الا بترک تمام افراد متصور برای طبیعت. و وقتی با انجام اول فرد طبیعت مخالفت و عصیان نهی انجام گرفت، این نهی ساقط می شود، چون یکی از مسقطات نواهی مخالفت و معصیت آنهاست. علاوه بر این که با انجام اولین فرد طبیعت ترک طبیعت مقدور مکلف نخواهد بود و نهی و تکلیف نسبت به سایر افراد ساقط خواهد شد. وقتی نهی ساقط شد، با انجام سایر افراد اون طبیعت فعل که منهی عنه بود، معصیت انجام نمی گیرد مگر این که دلیل خاصی دلالت کند که با انجام سایر افراد طبیعت فعل معصیت هم تکرار می شود. این دستورتی بود که طلب ترک باشه، چون ترک طبیعت میشه مطلوب دیگه. ترک طبیعت لا یتحقق الا به ترک تمام افراد. خب حالا اگر عمر فرد اول انجام داد دیگه مخالفت کرده با ترک طبیعت دیگه، ترک طبیعت مخالفت شد دیگه، دیگه طبیعت محقق شد. وقتی که ترک طبیعت محقق شد و مخالفت شد و عصیان شد، نهایش باید دیگه چی بشه؟ ساقط بشه. نتیجه این میشه که اگر این فعل بار دیگه انجام بگیره، یعنی غیر از فرد اول و بار دوم و بار سوم، دیگه معصیت نیست، چون نهی نداره، چون نهی ساقط شده، چون مخالفت با نهی چی؟ با فرد اول و انجام فرد اول انجام گرفته. و اما اگر نهی را زجر و منع از وجود فعل بدانیم، چون وجود فعل به خلاف ترک قابل تکثر هست و با هر وجودی یک مخالفت قابل انجام می باشد، معصیت هم قابل تکرار است. لذا هر چند فرد اول از طبیعت ایجاد شود، منع از ایجاد به جای خود باقی است و با ایجاد سایر افراد مخالفت و معصیت تکرار می شود. مثل طلب وجود دیگه فرق نمی کنه، متعلق طلب در امر وجود فعل یا متعلق خدمت شما من وجود الفعل. وجود فعل قابلیت تکثر دارد به خلاف ترک طبیعت، که ترک طبیعت قابلیت تکثر نداره. همون اولی که انجام دیگه شد دیگه این طبیعت چی شده؟ مخالفت شده. بعد دیگه مخالفت کردید دیگه، بعدم از این به بعدم قدرت بر ترک طبیعت ندارید، چون طبیعت انجام گرفته یک وردش دیگه. ترک طبیعت یعنی هیچ کدوم انجام نگیره، یکی را انجام دید دیگه دادید دیگه نمیتونید شما ترک طبیعت کنید.
طبیعت خاص خودشو داره.
چی؟ هر فرد طبیعت خاص خودشو داره. یعنی هر فرد طبیعتش خاصه. هر فرد طبیعتش به نقش شده. یعنی قائل به انحلال بخواید بشین، بگیم مثلا این انحلال پیدا میکنه و دلیل میخواد. دلیل میخواد. نه که مثلا ما بگیم هر یکی از افراد خودش به نفسه، یعنی به صورت نهی ضمنی یک نهی مستقل داره. خب باشه، ببینید حرف اینه، ترک طبیعه لا یتحقق لا یمتثل الا به ترک جمیع الافراد. درسته که نه؟ حالا شما یه فرد رو انجام دادی دیگه مخالفت کردی با این امر، تموم شد، معصیتش کردی، معصیت شد، به نهیش هم ساقط بشه. چی مبقوده؟ خب مبقوز ترک و طبیعه بود، ترک و طبیعه هم که شما مخالفت کردی. نه یک نهی ما بیشتر نداریم. اصل این میشه، ببینید اصل اولی به طبق اون مبنای طلب ترک اون میشه، اصل اول طبق مبنای من این یکی میشه. لذا مثلا در مسئله کفارات خدمت شما عرض بشه که گفته میشه اگر کسی کفاره رو، سلام علیکم، یعنی مفطر افطار رو کرد، آیا دوباره اگر بخواد دوباره افطار بکند یکی از مفطرات انجام بده، معصیت قابل تکرار یا قابل تکرار چی؟ نیست. اگر ما نهی رو به معنای منع از فعل بدون بله قابل تکراره، لذا انجام دادی که دادی باید امساک کنی. اگر نه به معنای خدمت شما عرض بشه طلب ترک باشه، خب با همون انجام از افطار اول دیگه معصیت شده دیگه، دیگه حالا دوباره نخوری برای چی؟ سه بار نخوری چی؟ چون مطلوب ترک طبیعت بود، ترک طبیعت هم که شما مخالفت کردید. اما ثمره پنجم این است که اگر مفاد نهی زجر و منع از فعل باشد، نهی تخییری قابل تصویر نیست، چون تعلق نهی به دو موضوع مثل اکل و شرب مقتضی نهی و منع از جمع میان این دو موضوع است. لا تشرب او لا تأکل اقتضا دارد که بین انجام شرب و اکل جمع نشود، نه این که یکی انجام شود دیگری انجام نشود، چون فرزن هر یک از شرب و اکل بر اساس تفسیر نهی به من مفسده ملزمت و ترک دارد، و از هر یک از این دو به لحاظ مفسدهی که در فعل هر یک از اونها هست نهی شده است، نه به لحاظ مصلحتی که در ترک هر یک از اونها می باشد. و اما اگر اینو اضافه کنید، و اگر نهی تخییری باشد مستلزم جواز فعل یکی از اونهاست، و جواز فعل با برخورداری این فعل از مفسده ملزمه سازگار نیست، و وقتی مقتضای این نهی منع از جمع بین دو فعلش باشد، در واقع این نهی به ظاهر تخییری به نهی تعیینی از جمع بین دو تا فعل برگشت میکند. دقت بفرمایید، بر اساس این که ما نهی رو منع بدانیم، گفتیم منشأ منع چیه؟ وجود مفسده در فعل نهی و عنه. پس هم اکل مفسده این ملزمت رو ترک دارد، هم چی؟ شرب. هر دو مصلحت یعنی مفسده ملزمت رو ترک دارن. تخییری معناش اینه که این ترک شد، این نشد نشد، این ترک شد، این یکی نشد چی؟ نشد نشد نشد. یعنی چی؟ یعنی این که شما میتونید اون یکی رو ترکش نکنید، انجامش بدید، انجام احد و طرفین با این که ما بگیم منشأ نهی در هر دو مفسده ملزمت رو ترک سازگاری اصلا نداره. بله، این لا تشرب او لا تأکل برگشتش به این است که شما باید بین اکل و شرب جمع نکنید. خب میشه واجب تعیینی. لذا تصویر واجب تخییری بنابر این که نهی تخییری بنابر این که نهی به معنای منع از فعل باشد، که منشه این منع از فعل وجود مفسده در فعل است، اون هم ملزمت و ترک سازگاری نداره. و اما اگر نهی را طلب ترک فعل بدانیم و بگوییم در هر یک از ترک اکل و ترک شرب مصلحتی هست، یقیناً با ترک یکی از دو فعل مصلحت مطلوبه حاصل می شود و مطلوب تحقق پیدا می کند و به تبع طلب هم ساقط می شود. لذا تعلق نهی به یکی از اینها به معنای طلب ترک یکی از دو فعل ممکن خواهد شد و نهی تخییری هم معقول می شود. چرا؟ چون اگر ما بگیم نهی طلب ترک، میگیم آقا دو تا طلب ترک داریم دیگه، طلب ترک عقل، طلب ترک شرب. در ترک عقل و ترک شرب هر کدوم مصلحته، هر کدوم از اینا مصلحت دارن. حالا مولا چه اشکالی داره؟ میگه آقا من مصلحت عهد و ما رو میخوام، اگر یکی رو شما ترک کنید مصلحت محقق شد دیگه، مصلحت که محقق بشه طلبش هم ساقط میشه، یعنی با انجام یکی از اینها، یعنی اون محظوری که در اونجا که وجود مفسده ملزمه بود با جواز ترک یکی از اینها، در اینجا دیگه وجود نداره، چون اینجا امر داره بین مصلحت ترک و مصلحت ترک دیگر است. هست دیگه؟ خب احد هم هست دیگه به صورت تخییری. نه دیگه ببینید اونجا بله؟ نه نه در احد همون، نه در جمع. ببینید ما که در تخییر، نه در تخییری که ما نمیگیم در، یعنی به صورت مردد که نه، مولا میتونه راضی به ترک مصلحت بشه که با انجام یک مصلحتی در جمع، که قطعا مفسده هست جمع بین دوتا فعل در اونجا، ولی بحث ما در اینه که آیا فرد میتواند با وجود این نهی،
نهی که مفسده در جمع میتونه،
ببینید اگر به صورت تردیدی باشه یک چیزی، ولی ما میگیم منشأ نهی از اکل، منشأ نهی از شرب چیه؟
خب
نه اون که جمع شما مخواهید بگید که مثلا ما در واجب تخییر هر دو رو واجب میدونیم، غایت الامر در انجام یکی از اینها طلب ساقط میشه، اینطور نیست که مثلا ما گیم احدهما، نه هر دو واجبن در واجب تخییری، روی این هم وجوب رفته مستقلا، روی این هم وجوب رفته، اما در مقام امتثال به انجام یکی از اینها طلب دیگری ساقط میشه. اونی که شما دارین میفرمایید بله، اگر مثلا آقا واگه متعلق طلب ما احد همای مردد باشه چیزی، اما در واجب تخییری که اینطور نیست، در واجب تخییری جعل نسبت به هر دو، هر دو کدوم از اینا مستقله. بله خب نه من شیء، حالا این ثمره در کجا ظاهر میشه؟ استفاده وجود نهی تخییری از بعضی روایات در مقابل بعضی دیگه روایات. این نیست که ما الان سراغ نداریم که در یک مورد آمده باشه به صورت سری از این نه کرده باشه او آورده باشه، اما در مقام جمع بینه بعضی از روایات با بعضی از دیگه روایات بحث نهی تخییر مطرح شده، نهی تخییر مطرح شده، ولی وقتی نهی تخییر امکان نداشته باشه بر اساس این نظریه دیگه طرحش در اونجا معنا نداره.
اگر در همسطح فاصل انگیز چیز باشه، دیگه فاصل باشه یه افسر باشه این تحقیق حاصل باشه
چی؟
بس نهیش من اگر من هم بکنم جور در میان اگر که در افسر ده فاصل
نه نه اون بحث ترتبه اون نه اون بحث ترتبه
دوست حرام هست گفتم نه شده مزید ولی یک شهر الان من واسه انجام بدی برادر لا مالا اینو
میشه شما بحث تزاحم رو مطرح میکنید و یعنی در واقع باز هم در اونجا واسه تزاحم در یک صورت درست میشه در صورتی که ما بگیم یعنی بین مصلحت ترک و مصلحت ترک دیگر در واقع تزاحم قابل تصویر کلا عرض میکنیم الان اما در صورتی که خدمت شما عرض بشه که به معنای مفسده باشه یعنی در واقع منع و زجر باشه که در وجود فعل ها مفسده هست اون وقت تزاحم در اونجا مطرح نمیشه اما بنابر این که ترک مصلحت بشه بله یعنی مصلحت در ترک باشه یک مصلحت میتونه اهم از دیگری باشه و مقدم بشه بله امکان تصویرش در حل تعارض بین بعض از روایات وجود داره اما ما میگیم نه میگیم بنابر این که ما معتقدیم که من از زجر به معنی زجر از شیء معنای نهی هست امکان تصویرش وجود نداره خب بله دیگه طلب ترک باشه در ما نهنفی لا تأکل دلالت دارد بر مصلحت در ترک لا تشرب دلالت دارد بر چی؟ بر مصلحت در ترک شرب دو تا مصلحت امر دائر بین دو مصلحت شد مولا میتواند آقا بگوید احد المصلحتین یک مصلحت این که محقق شد از اون یکی دیگه خود به خود سر به نظر بکنه اما در مفسده ملزمه این نمیشه ششمین ثمره که حالا مطرح بکنیم اینم بله در تقابل دو اماره به تضاد مثل اماره ای که دلالت بر وجوب حرکت بکند و اماره ای که دلالت بر حرمت و نهی از حرکت بنماید در صورتی که نهی به معنای منع از فعلی باشد که در خود اون فعل مفسده وجود دارد لا محاله میان این دو اماره تعارض وجود دارد و تزاحم بی‌معناست چون اماره اولی کاشف از وجود مصلحت در فعل است و اماره دومی کاشف از وجود مفسده در آن است طبق این مبنا کسر و انکسار حاصل می شود و باید به قواعد باب تعارض مراجعه شود و اما اگر نهی به معنای طلب ترک فعل باشد و آن را کاشف از وجود مصلحت در ترک فعل بدانیم این تقابل از نوع تقابل به تزاحم می شوند چون در اینجا ما با مصلحت فعل و مصلحت ترک مواجه شده ایم و از طرفی امکان استیفا و امتثال هر دو وجود ندارد لذا باید قواعد باب تزاحم اجرا بشود چون دیگه اینجا بین مصلحت و مصلحت دیگه است مصلحت فعل و مصلحت تر این هم حالا ثمره دیگه حالا دیگه اونو مراجعه کنین مرحوم محقق بروجردی الا ما فی حاشیه الکفایه که تقریرات بحث ایشون قلم ایشون هم نیست، باز حاشیه کفایه که ایشون دارن بازم قلم خودش نیست، تقریراته. در اونجا باز یکی از ثمرات این نزاع را این مطرح کردن که تصویر نهی به صورت کفایی در فرضی ممکن است که نهی را طلب ترک بدانیم، اما اگر نهی را منع از فعل بدانیم تصویر نهی کفایی ممکن نیست. که حالا بیان ایشون رو در اینجا مطرح کنید، اون بحث تخییری را هم به نظرم میادم ایشون مطرح کرده باشه، حالا ما اینجا یادش مطرح نکردیم، اما به نظرم میادم آقای بروجردی باز مطرح کرده باشه که اینو دیگه حتما مراجعه کنید، ولی این متنشو حتما در اون جزوه اون متن عبارتشو در پایین بیارید، آره، که چگونه تصویر میشه. این بحث ثمرات است که حالا در این با مطلب ثمرات هم ثمرات به نظر ما مهمیه و تاثیرگذاره، تا ان شاء الله به بحث مطلب دیگه که بررسی مدلول هیئت نهی هست. هذا تمام الكلام در رابطه با لفظ نهی، اما مفاد هیئت چی هست انشاءالله از فردا ببینیم.